اینجا تهران است، صدای ما رو از رادیو گفتگو می شنوید. در این لحظه دعوت می کنم شنونده روایت عشق باشید.
روایت عشق.
سلام، امشب قراره بشنویم داستان بانویی که از پس یه حادثه تلخ نوع زندگیش عوض میشه و تولدی دوباره رو تجربه میکنه. خودش معتقده از روی پاهاش پریده تو آغوش خدا. خانم حلیمه مسکین. سلام عرض میکنم خانم.
سلام.
خانم حلیمه مسکین.
بله.
سلامت باشین. میتونم بپرسم چند ساله که روی ویلچر میشینید؟
من از سال 88 روی ویلچر. در واقع از روپای خودم پریدم بغل خدا. شما ویلچر نگاه نکنید.
عجب.
آره.
یعنی زایه نخایی هستید.
بله، زایه نخایی.
من انقدر میدونم که شما یه معلم بودید و بله. یه زمانی روی ویلچر نبودین
بله.
و هنوزم معلمید، اما امروز بله. به قول شما ما ویلچر رو نمیبینیم، تو بغل خدا پریدنتون رو قراره که بشنویم. داستان چیه؟
انشالله.
اهل کجایین؟
من زادگاه هم تایباده و بزرگ شده اونجا، یعنی
تایباد مرز افغانستان و
افغانستان. بله بله. و اونجا تا 30 سالگی من اونجا بودم که با تصادف و با همون آمبولانسی که اومدن مشهد، من دیگه مشهدی شدم و مجاوره آقا.
قبطرشی بشنویم. خانوادتون چطور خانواده‌ای بوده؟
الحمدلله خانواده متدیه.
چند تا فرزند بودین؟
3 تا خواهریم 3 تا برادر.
شما کوچیکه؟
من دومیم.
آها.
دومین فرزند و دومین دختر. بعد
الحمدلله. توی تایباد زندگی کردن از لحاظ مالی و اقتصادی چه شکلیه؟ خانواده ها تمتع مالی خوبی دارن؟
آره، به طور طبیعی چیز، آره آره، وضعیت مالیشون خوبه. مثل همه جای دنیا یه تعدادی فقیر باشن، یه تعدادی بیش از حد غنی باشن هم وجود داره، اما عموم تایبادی ها تقریبا در یه سطح زندگی
متوسط.
اقتصادیشون آره آره.
برای شما هم همین شکلی بود؟
بله، خانواده یه کارمند بودیم، پدرم کارمند بودن. بله.
بعد شغل خود شما رو پدر مادرم داشتن، فرهنگی بودن یا نه؟ فقط؟
نه نه، پدر مادرم مادرم خانه‌دار و پدرم کارمند سازمان آفا بودن و من به لطف و همیاری مامانم اومدم وارد معلمی شدم. ما آزمون آموزشگاهی نهضت برگزار شد و من جبهه گرفتم، گفتم من در خونه ها نمیرم ثبت نام کنم، چون اونجا روال این بود که در خونه به خونه بری. خب. از بی سواد ثبت نام به عمل بیاری و کلاس تشکیل بدی.
از قبلترش بگین چی شد اصلا انگیزه معلمی برای شما بود؟
من از کلاس اول ابتدایی که خانم بزرگواری به اسم خانم رضازاده معلم کلاس اولم بودن و چطور بگم، معلم مهر محبت در درجه اول و معلم کلاس اولم بودن، از همونجا آرزو داشتم معلم باشم. خدا رو شکر، خدا رو شکر، موقع انگاری دلم خیلی پاکتر از الان بود، خدا شنید دام و الحمدلله معلم شدم.
رفتید وارد نهضت سوادآموزی شدیم؟
وارد نهضت سوادآموزی شدم.
مادرتون چه کمکی کردن؟
مامان، من گفتم در خونه ها نمیرم، مامان رفتن شد سمار گرفتن و من تونستم کلاس تشکیل بدم و الحمدلله اون شد قدم اول ورود من به دنیای قشنگ معلمی.
اولین باری که کلاس برگزار کردید برای سن و سالهای پایین نبود؟
بله بله، من خانم همسایه‌مون از دستشون میگرفتم میبردم تا کلاس، اونجا با هم کار میکردیم و خب خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر، ما آخرای این روند سواد آموزی بود. اونقدر که بعد از 2-3 سال حتی تقاضای جشن شکر گذاری گرفته بودیم که خب، ولی خب چون جست گریخته بی سوادهایی پیدا می شدن ادامه دادیم فعالیت.
مدیریت کلاس های نهضت سواد آموزی سخته خانم مسکین؟
سختیش این که یک عده آدمی که چیز باید بکشونی به کلاس درس، سختی خود شده.
از این معلم بد اخلاقا بودین یا نه؟
من توفیق معلمی رو 18 ماه داشتم. نه، بیشتر رفاقت، دوستی بود. آره، اگه این چیز
گفتیم 18 ماه یعنی چی؟ 18 ماه چرا؟
بعد 18 ماه من چیز شدم مدیر مراکز نهضت فرهنگی، به این صورت که 5-6 تا کلاسی که توی روستا هستن و به شکل پراکنده هستن متمرکز با یک مدیریت اداره میشن و این مدیریت جوابگوی اداره شهرستانه، اصلا بهش میگم مدیر مراکز آموزشی یادگیری یاددهی.
پس زندگیتون مثل یه اقیانوس آروم، همه چی سر جاش، داشتید لذت میبردید از کارتون، بله. خانوادتون.
بله بله.
و دختر جوانی
بودم که اگر میخواستم برم فوق لیسانس شرکت کنم توی شهری که راه خیلی خطرناکی داشت، مامان به راحتی منو با دوستام پشت فرمون میفرستم و خود مامانم اصلا با داداشم میومدن مشهد. اینقدر من توی اجتماع فعال بودم، اینقدر مثلا تو همون کلاسه نهضت سوادآموزی داشتیم بدون استثنا ما یه بار ما دشت کوه میرفتیم، بدون استثنا ما اردوه رو برگزار میکردیم.
شخصیت برونگرایی هم داشتیم.
آره آره آره، خیلی اهل تفریح، اهل
چطور پیش
مسافرت.
به کجا رسید؟
بودیم تا اینکه خدا بهم توفیق داد توی یکی از روستاهای خدمت بهم سپرده شد که یکی از دوردست‌ترین روستاهای شهرستان تایباد بود به اسم روستای شیزن.
شیزن؟
بله روستای شیزن. اونجا 4-5 کلاس داشتیم و 2 کلاس اقماری داشتیم که باید اونا چیز طبق روال اداری باید اونا رو اداره میکردم و جالبی این روستای این بود که حتی ماشینی برای تردد نبود و من یه ماشینی تهیه کردم برای که راحت بشه تردد کرد و رفت آمد داشت و هر روز صبح دنبال همکارا میرفتم و هم میرفتیم روستا، کلاس‌ها رو تشکیل میدادیم و جالب اینجاست که اونجا چیز ما به تعدادی از دخترانی برخورده بودیم که دوره ابتدایی رو گذرانده بودن اما این آموزش برشون تثبیت شده نبود و اونا لاغله کلاسه که ما برای نهضت برگزار میکردیم اونا خواهان این شدن که بیاین تا چیز برشون یادآوری بشه تا بتونن ارتقای مدرک بگیرن. اونا اکثرا تا پایان ابتدایی مدرک داشتن، من میخواستن سیکل و دیپلم و اینا رو هم بگیرن.
خب گفتید یه جایی مثلا مسیر صعب العبور بود، ماشین خیلی
بله،
راحت
بله، بله، بله.
چون موظف بودید که حتما این کلاس رو باید برید برگزار کنید از طرف ارگانی، سازمانی، جایی، یا نه دغدغه مندی خودتون بود؟
این میگم عضوی خانواده متشرع و متدین بودم همینه. توی خونه ما رسم بر اینه لقمه شبهناک هم حرام، به خاطر همین برای کسب اون روزی حلاله بله تا پشت کوه هم رفت میرفتیم. آره من علی رغم این که ارزشابیم امتیاز داشت که من توی سطح شهر کلاس دایر کنم یا خب. در جوار شهرمون کلاس برم، همونجور که یک مدت کوتاهی رو رفتم، اما نه رفتم روستای شیزن و درست اون مسیر اون روستا اون مسیری بود که شد عاقبت من اون تصادفه، ولی به این که توی اون روستا کار میکردم، به این که توی اون بافت بودم افتخار میکنم.
یعنی اگر برگردیم عقب شما دوباره انتخاب میکنید که برید روستای شیزن؟
برای شرایط قطعا اونجا رو حتما خواهم رفت، قطعا اون ماشین رو حتما خواهم گرفت، قطعا هر روز دنبال همکارام خواهم رفت که اونا رو ببرم اونجا. فقط یه تغییر کوچولو شاید بدم، یه تغییر کوچولو اونجایی که بهتر این جریان تصادفه رو تعریف کنم تا بگم اون تغییر کوچولو منظورم چیه.
ما شنونده ایم.
یه روز که برای تامین کتاب‌های پایه تکمیلی نهضت سوادآموزی باید می اومدم شهر، تصمیم گرفتیم که کلاس‌ها رو یک ساعت زودتر تعطیل، چون دو روز قبل شما هر موقع می رسیدیم ساعت 2 می رسیدیم، 1:30 می رسیدیم. اون کارمند که متصدی این ام بود دیگه وقت کاریش تموم شده بود و ما به اون کتابا دست پیدا نمی کردیم.
خب.
اون روز با هماهنگی بهشون گفتم پس ما فردا یه روز زودتر مدرسه رو تعطیل می‌کنیم، بیایم که به اون کتابا برسیم. و اون روز ما یه ساعت زودتر مرکز رو تعطیل کردیم و با همکارا داشتیم میومدیم و همکاری من شامل معلم پای تکمیلی کنار دستم و معلم پای چهارم پشت سرم بودن که با یک نوزاد. نشسته بودم پشت سرم و ما سوار ماشین شدیم و به مقصد شهر تایوان. راه اون روستایی راه آنقدر باریکی بود که اجازه سرقت وجود نداشت. اگه ماشینی جلوت بود باید تا آخر جلوت بود. و من ماشینی داشتم که کولر نداشت. هوا به شدت گرم بود. خرداد ماه. هوا به شدت گرم بود. و این نوزاد پشت سر من دائم از گرما و اون گرد و خاکی که اون ماشین میداد اذیت بود. چراغ دادیم. ماشین کنار نکشید. هر چیز. سرعتی کم میکرد. بله بله. سرعت کم میکردم. کم میکرد سرعتو. و اجازه سرعت زیادم به هم نمیداد. تا اینکه رسیدیم به یک سربالهی که یه شیبه تون داشت و میرفت بالا. چون کنار یکی از روستای بین راه بود به اسم کهجه، من گفتم اینجا میرم وارد روستای کهجه میشم، میرم پیش همکارمون توی مدرسه ابتدایی و با اونا میگم که چیز مزاحمتی ایجاد شده، ما میمونیم تا با شما برگردیم شهر. از اون سرباله و میدونستم که از اون سرباله اگر بیام پایین اون عمدن ساعتش کم میکنه تا ماشین من کم بیاره و اذیت بشم و یا هر چیز دیگه. ما رفته بودیم در راه
آخه چرا
ارتقای فرهنگ، ولی خب این وسط هم خب این جهاد انگاری قربانیش هم میخواست دیگه. آره اون ماشین مزاحمت ایجاد کرد و من متوجه شدم این نیت چنین نیتی داره. من روی اون سرباله وایستادم. اونجا که وایستادم انقدر نگاه معذب کننده به اون انداخت که کنار دستم حتی چادرشون اینجوری آوردن جلویشون که از سنگین و نگاه فرار کنن. این ماشین که رفت اون پیچ رو تیکرد، ما هم راحت اون مسیر رو اومدیم. این اونجاییه که میگم اگه دوباره برگردم اینجا رو تغییر میدم. ما تا وارد روستای کهجه شدیم، من به این نیت که برم مدرسه و بگم همکارا کمکم کنن، همرو هم بیان، اما دیدم اون ماشین کنار در مدرسه وایستاده. بعد با هم دیگه گفت خدا شکر این اینجا وایستاده، پس ما راحت بریم دیگه. آقا اینو گفتیم و از اون روستا اومدیم بیرون که متاسفانه ماشین با سرعت زیاد اومد و از ما جلو زد. به یک جایی رسیدیم که جاده عریض بود، اما چون شنریزی شده بود برای اینکه آسفالت بشه کنترل ماشین اونجا یه خورده سخت بود. سعی کردم از اون ماشین سرعت بگیرم، دیدم سرعتش کم کرد، یعنی قرار بود بهم اجازه بده که من سرعت بگیرم، دیدم سرعتش زیاد کرد و من جلوی روم یه دره بود، دره که به زمینه کشاورزی منتهی میشه.
چند نفر بودن تو اون ماشینه؟
اون ماشین دو نفر
آقا.
یه آقای مسن و یه آقای جوانی. بعد من یه نگاه کوتاه به سرعت ماشین کردم، دیدم سرعتم خب خیلی زیاده، من این ماشین رو رد نکرده پرت میشم تو اون دره. اونم شروع کرد سرعت کم کردم. سرعت رو که کم کردم ماشین اومد طرف من و من از ترس این که به اون برخورد صدم ثانیه.
همه اینا که داریم میگین تو چند تا ثانیه اتفاق افتاده؟
ثانیه به ثانیه نمیکشه، صدم ثانیه. چقدر آدم نگاه میکنه به درجه سرعت و بعد چشمشو بالا میاد. من به درجه سرعت نگاه کردم، چشمم بالا بود، ماشین داره میاد طرف من. خب جای تسلیمی نبود. تنها کاری که آدم ارادی انجام و ارادی و غیر ارادی انجام میده فرمان میکشه کنار. فرمان کشیدم کنار که شانه خاکی جاده ماشین رو کشید و قرض زد.
چرخ زدن و قرض زدن و...
آره قرض زد. در این حالی که من داشتم به این سرنوشت دوچار میشم، از اون طرف خدا کلی معجزه توی همون صحنه بهم هدیه داد. دیگه اون ماشین قرض که میخوره اگه یکی بخواد ملموس بگه نسبیت زمان رو درک کرده، من عشان دستم رو به طور غیر ارادی دستم رو سقف ماشین گرفته بودم، چون انگاری ماشین در حالت وارونه خودش بود، و یا زهرا میگفتم و بین این یا زهرا گفتم زمان برای من اونقدر کش اومد که تک تک عزیزام رو اسمم، چون اول یک پیش درآمدی بودم قبل از این ماجرا، من با من یک دختر مغرور و چطور بگم همچین ارتباط نگیره و اینجور چیزا معروف بودن. ولی در اون زمان که غلط میزد ماشین، جمله بدون دارم میمیرم، امین نفهمید چقدر دوستش دارم. دارم میمیرم، ماما نفهمید چقدر دوستش دارم. دارم میمیرم، بابا نفهمید. و الاخر فکر کنم 20 تا اسمی تو اون فرصت کوتاه از ذهنم گذشت و اونجا تنها حسرت من این بود که دارم میمیرم و اطرافیانم نفهمیدن چقدر دوستشون دارم.
چند تا ملغ زد ماشین؟ یادتونه؟
نه، من در حین بعد از این جملات دیگه بیهوش شدم. و
یه نوزاد گفته نقاب ماشین؟
بله بله، معجزه خدا اینجا دیدم با چشم، با تمام وجود. این خانومی که پشت سرمون بودن با نوزادشون، عروس عمون بودن و اون نوزاد اولین فرزند اون خانواده تازه تشکیل شده بودن، آقا متین گل. ایشون نوزاد بودن که ماشین که غلط میخوره و من بیهوش میشم، مامان این نوزاد پرت میشن از ماشین بیرون. کنار دستی من وقتی من به هوش اومدم نبودن تو ماشین، طبیعتا ایشونم پرت شدن بیرون و من در حالی به هوش اومدم که سرم روی صندلی شاگرد راننده بود و پاهم فرمون گیر کرده بود. و بعدها فهمیدم که عروس عمومون وقتی که به هوش میان توی دشت دنبال بچه میگرن، بچه‌م کو فلان این دو چیزا، و صدای بچه ها از توی صندوق عقب ماشین من میشنوم.
یا حسین.
آره، بعد در صندوق عقب که باز میکنم، بچه در کمال صحت و سلامت بین آچار چرخ و لاستیک زاپاس و
سالم
در کمال صحت و سلامت. شاید یه جز کبودی داشتم، ولی خب اونجا خدا خیلی پشتم داشت که نذاشت شرمندشون بشه. خیلی
وقتی به هوش اومدین گفتین که خودتون سرتون رو صندلی شاگرد بود و خود پاتونم زیر فرم، چه حسی داشتید
اونجا؟ چون
مثلا متوجه میشدید چی شده؟
آره آره آره، چون حتی متوجه این بودم که پام زیر فرمون گیر کرده، اون حسه همه بدن حسشو داشت.
پاتون حس داشت؟
بله بله حس داشت. اما خوب یادمه که سعی کردم از زیر فرمون در بیارم پای چپمو، اما گیر کرده بود. این حس قشنگ کامل داشتم. اما اتفاق تلخی که برام افتاد، اون جاده نبود که آمبولانس ازش رد بشه و آمبولانسی که اعزام کرده بودن سر اون جاده روستایی چیز راه هموار وایستاده بود تا از این طرف روستایی ها منو ببرن. و خودم متوجه شدم دقیقا وقتی که میخواستم من از پشت فرمون بلند بکنن، یکی اومد زیر شونه هامو گرفت، یکی زیر پاهامو. آره، یا آن دو به شک شده بودن که از کدوم طرف بکشن، حالا دقیق یادم نمیاد. تا منو بلند کردن دوباره بیهوش شدم. من که بیرون رو دستشون بودم به هوش اومدم و وقتی منو گذاشتن روی زمین، من حس کردم که یک سنگی اومد زیر کمرم، اما بعد از اون یخ کرد، پاهم یخ کرد. بعدم توی عکس فهمیدم که همون جایی که منو گذاشتن روی زمین، آره، دو تا قسمت ستون فقرات انگار تا خورد و آنچه که نباید سر نخای من اومد. و اونجا بود که شاید بگین این اتفاق تلخ. اما اونجا هم اگه از این میپرسیدن، همونطور که تا 6 ماه بعد اعتقاد داشتم، آره اتفاق تلخ بود.
چجوری بهتون گفتن اولین لحظه که مواجهش؟
توی بیمارستان، توی آمبولانس، به محضی که سوزن رو توی پام زدن گفتن حس میکنی، همونجا فهمیدم چه اتفاقی افتاد.
پیش خودتون امید نداشتین که شاید الان مثلا من پاهم سر شده، درد دارم، متوجه نمیشم؟
آدم به امید زد بس دیگه. خب. اونجا میگفتم نه، یه تورم نخواست.
خب
تو اینا رو همه رو جست گریخته شنیده بودم. من پیگیر خانم آکف قهرمان تیراندازی بودم، چون اولی مدال‌آور بانوان بودن توی اون چیز پارالمپیک. من با داستان زندگی بچه های نخواهی از داستان زندگیشون آشنا شده بودم.
کی مطمئن شدید؟
مطمئن توی بیمارستان دیگه. آره،
چه حسی داشت
وقتی که داییم اومد با تمام امید اومد مثلا در آمبولانسی که باز کردم، داییم پزشک هستم، و من ایشونو جلوی در آمبولانس دیدم، دیدم خیلی سعی میکنن ظاهر سازی کنن بگن حالت خوبه، همه چیز فراهمه. اما خب فهمیدم چی شد اونجا، فهمیدم چی شد. اما فهمیدم چی شد، چطوری بگم، خیلی منتظر بودم اون چی شده تغییر کنه، خیلی منتظر بودم، مثل خیلی ها که میگن توی خواب ایمه رو دیدن شفا گرفتن، منم بشم همون. خیلی منتظر بودم اون دای توسل خوندنه توی زیر زمین بیاد اونجا به دادم برسه به اون شکلی که خودم میخوام، یا اون دای کمیل خوندنه اونجا بیاد کمکم کنه و من دوباره پاشم. خیلی منتظر بودم، نشد. جالب اینجاست که توی اون 5-6 ماه اول منکر همه شدم، همه هم فهمیدن، از جیغ هایی که میزدم همه همسایی ها فهمیدن.
مثلا چی میگفتی؟
خدا چرا؟ چرا من؟ اینو بگم، اول یک گرس به یک قسمت ماجرا بزنم. زندگی قبل از تصادف من اونقدر داشت به هم سخت میشد که یه روز من پنجره یه اون مرکز رو باز کردم، گفتم یا امام رضا یا به هم بگو چرا اومدم، یا تموم کن ماجرا رو دیگه، خسته شدم از این سختی ها. یه شرایط چیز خیلی ناپایدار و شغلی داشتیم، خیلی 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 شرط چطور بگم سختی گذراندم دیگه. خلاصش
پس اونجوری هم که میگفتین همه چی بر وفق مراد بود و آروم بود قبل از این تصادف نبود.
نگاه کنین، قبل از تصادف یه آدم سالمی که کلی گشت و گذار داره، همین الان به جوونا بگیم خوشبختی، یعنی چی؟ میگن که همه دنیا رو برم بگردم، فارغ از مثلا دغدغه مالی بتونم هر جا سفر کنم فلان. من موقع این توانایی رو داشتم که بخوام سفر کنم، اما خب برخی حرف و حدیث ها مانع میشه. توی وقتی که توی محیط شهرستان هستی به اون راحتی که مثلا توی کلان شهر زندگی میکنم معمولا زندگی نمیکنه یک دختر. بگذاریم که پدرم خیلی 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 همراه هم بودن، خیلی
حامی شما بود. کدوم آرزوهاتون بعد از تصادف از ذهنتون حذف شد، پاک شد یا عوض شد؟
عذیتتون میکنم با جواب. آخه من بعد از تصادف به همه آرزوهام رسیدم، فهمیدم آرزو واقعی داشتن یعنی چی؟ خیلی حالم خوب بود بعد از تصادف. به جرأت به همه میگم، به جرأت میگم من از زندگی بعد از تصادفم به شدت راضی تر از زندگی قبل از تصادفم بودم، به شدت راضی تر بودم، هستم به شدت.
بذاریم مرحله مرحله بریم جلو. بله. میگن سوگ مراحلی داره دیگه. بله. اولش انکاره. بله. و خشمه و بله. برای بله. شما هم اتفاقی افتاده که سوگ مانندی داشتی تو زندگیتون؟ بله. شمایی که خیلی فاصله نداشتی تا مشهد و رضا، هر از گاهی شاید میرفتی زیارت، خیلی هم دلتون قرص بوده که من صاحبی دارم، پدر بله. دومی دارم.
بله.
حافظ ما اینا، و این اتفاقی ها تو زندگیتون میفته. ما دیدیم توی حرم بعضی از خادم‌ها هستن با ویلچر، کسایی که کهولت سن دارن، مادر بزرگ، بابا بزرگ رو میارن. اولین باری که با ویلچر رفتی حرم امام رضا زیارت چه سوالی داشت؟
اون اولین باره پر از درد بود، پر از خواهش بود. نیاکانین، من از زندگی بعد از تصادفم به مراتب راضی تر از اونم، ولی هنوز ویلچر رو قبول ندارم.
حتی اون... همین الان
آره.
نپذیرفتیدش؟
نه نپذیرفتم، هنوز نه. از سال 88 تا الان، اما شده بازم وقتی صبح بیدار میشم فهم میکنم سالمم، میخوام بلنشم غافلگیر میشم میفتم پای تختم، بازم هنوز هست. اما خدا وقتی میخواد جبران نداشته هات بشه، بعد از تصادفم میرم مکه، بعد از تصادفم برای اولین بار میرم کربلا، بعد از تصادفم برای بارها و بارها و بارها میرم کربلا، میرم پیاده روی اربعین. انگار یه پنجره دیگه باز شد.
اربعین نرفته بودی تا حالا قبل تصادفتون؟
من کربلا نرفته بودم، مکه نرفته بودم.
ازدواج کرده بودید قبلش؟
من یه دوره کوتاهی آره و جدا شدم قبل از تصادفم بود. آره.
آه. در زمان تصادف مجرد؟
آره، یکی از اون تحکامیایی که بود هم بود. من خب آقای خیلی خوبی بودن و ما فقط متفاوت بود.
اگر قرار بود که ازدواج بکنید احساس میکنید این داستان تأثیری داره رو شما؟
اون داستان نه.
از نگاه شما میخوام دنیا رو ببینم.
نه اون داستان نه. سال 91 همزمان با رسمی شدنم من با سنوات قبل از تصادفم سنواتم اونقدر تکمیل بود که رسمی شدم. اون ناپایداری شغلی که گفتم بعد از تصادفم حل شد. روی تخت بیمارستان بودم که بهم گفتن رسمی شدی. روی تخت بیمارستان بودم که بهم گفتن ارشد قبول شدی.
و خدا الطافشو داشت یه جورایی دیگه بهتون نشون میداد. زندگی برای شما چه تغییری کرد بعد از این اتفاق؟
نگاه کنی یه سری محدودیت‌ها رو دوچار میشی آدم. اما منی که قبل از تصادف با خانواده زندگی میکردم بعد از تصادف مستقل شدم. خب جزئیات زندگیمو به اقتضای شرایط جسمیم در آوردم. گاز کوتاه، ظرفشویی کوتاه.
کسی بود کمکتون کنه؟
نه نه، من به تنهایی زندگی میکنم. آره چیز به فاصله،
یعنی از اول این اتفاق تا الان تنها
بودی؟ من بعد از تصادف نزدیک به 6 ماه زندگی شبیه به زندگی نباتی داشتم. برای قلط زدن قادر به قلط زدن نبودم، باید حتما کمکم میکردن، قلط میزدن. تو جریان دادگاهی که من مقصر شناخته شدم به خاطر که کنار دستمون دچار سانحه شدن و متاسفانه در جریان دادگاه من که میگم تحت تاثیر اون شوک تصادف بودن که یه چیزی رو اشتباه بیان کردن، منکر اون مزاحمت اون طرف شده بودن و به دلیل عدم تسلط رانندگی من رو مقصر شناختن. تا بابا بیان این جریان دادگاه رو پشتیبانیم بکنن، برن شهرستان، بیان مشهد، برن شهرستان، بیان مشهد، اونقدر بهشون سخت گذشت که به فاصله کوتاهی بعد از این ماجرا بابا توموری که قبلا داشتن دوباره عود کرد و دوباره کارشون به جراحی کشید. مامان به شدت حال روحیشون بد شد، اما همین مادری که حال روحیشون بد شد و همه نگران بودیم انقدر مدبرانه بالا سرم بودن، انقدر میخوام بگم فداکارانه، نه مادرانه بالا سرم بودن که بارها و بارها من که قبلا خجالت میکشم دست مامان به بوسم و اینجور چیزا، بارها و بارها منتظرم مامان مانم نشن خوابشون ببرم من پاشون رو ببوسم.
اتفاقی که افتاد و شما توی دادگاه عملا قانونن مقصر شناخته شدید.
بله.
بعضا این اتفاق میفته دیگه. بله. ما هم از کلام شما شرح واقع رو شنیدیم.
بله.
و خودتون میگین عملا عامل،
بله،
حواس پرتی من حتی بگیم یا هر اتفاقی که افتاد یه قسم عظیمیش به شونه این دوتا آقایی بود که توی ماشین نشسته.
آره،
خبری از اونا داریم؟ پیداشون کردن؟
آره، این آقا انقدر
دیدینشون روبرو شدیم باشون؟
نه نه، این آقا انقدر خودش رو مقصر میدونست که من وقتی بر علیه شکایت کردم دنبال واسطه بود که من بگذرم. حتی خوب یادم اون لحظه‌ای که منو روی پشتی صندلی ماشین خودم که کنده شده بود گذاشتن عقب اون سایپا که منو به اون آمبولانس برسونن، موقع کنار دستش میزد تو سرش روی اسم اون آقا رو میآورد که اگه درست یادم باشه میگفت رضا اینقدر بهت گفتم نکن.